نیمه شب به وقت تهران، 21:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. گرمترین درودهای ما را در این نخستین ثانیه های روز پنجشنبه بپذیرید. پنجشنبه دوم آذر ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 22 روز از ماه نوامبر سال 2012 میلادی. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اگر تا کنون فرصت نکرده اید به بخش های مختلف خبری رادیو فردا گوش کنید، با شنیدن مجله نیمه شب در جریان مهمترین رویدادهای ایران و جهان در 24 ساعت گذشته قرار خواهید گرفت. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم، البته از همکارم رضا جمالی که از رأس ساعت 8 شب تا کنون
7 شب
7 شب دقیقاً از مجله شبانگاهی بیا همینجور تا مجله نیمه شب رأس هر ساعت و نیم ساعت دوستان رو در جریان خبرها قرار دادی. سپاسگزارم اومدی به استودیو.
ممنون جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. مصر اعلام کرد که اسرائیل و حماس موافقت کردند آتش بس برقرار کنند. وزیر خارجه مصر محمد کامل عمرو در کنفرانس مشترک خبری با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در قاهره گفت که طرفین به تفاهم رسیدند از ساعت 9 چهارشنبه شب به وقت قاهره آتش بس برقرار شود. وزیر خارجه مصر همچنین از اتحادیه عرب، ترکیه و قطر برای تلاششان در این باره قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری ها مصر به عنوان تضمین کننده توافق عمل خواهد کرد. هیلری کلینتون نیز گفت آمریکا از آتش بس استقبال می‌کند و پرتاب راکت باید متوقف شود. او افزود که قطعاً هیچ جایگزینی برای صلح منصفانه و پایدار وجود ندارد و آمریکا آماده است همراه مصر و شرکای دیگرش در منطقه گام‌های بعدی را بردارد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه گفت که بنیامین نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنی با باراک اوباما پذیرفت به توصیه او عمل کند و به طرح مصر برای برقراری آتش بس فرصت دهد. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو تأیید کرد که ترکیه تقاضای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاکش را کرده است. راسموسن گفت استقرار این موشک‌ها توانایی دفاعی ترکیه را افزایش می‌دهد و به کاهش بحران در مرز جنوب شرقی ناتو کمک می‌کند. او افزود که ناتو بی‌درنگ درخواست ترکیه را بررسی خواهد کرد. اعضای گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان روز چهارشنبه در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد با ایران به خبرگزاری رویترز گفت که محور رایزنی‌ها انجام هر چه زودتر دور دیگری از مذاکرات با ایران بود و 6 قدرت جهانی برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای این مسئله همچنان وحدت نظر دارند. به گزارش سایت ادوار نیوز، مقام‌های دادستانی روز چهارشنبه با تقاضای مرخصی احمد زیدآبادی زندانی سیاسی موافقت کردند. بنابر این گزارش، احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت که محکومیت 6 ساله زندانش را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند، چند روز پیش به علت بیماری برای درمان به بیمارستان امام خمینی برده شده بود و در جریان آن با تقاضای مرخصی 1 هفته‌ای او موافقت شد. احمد زیدآبادی به تبعید به گناباد و ممنوعیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز محکوم شده است. جان
متشکرم. رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، پس از 8 روز نبرد میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، چهارشنبه شب تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه رسید و آتش بس اعلام شد. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری در بیروت. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران فناوری ساخت موشک را در اختیار فلسطینی‌ها در نوار غزه قرار داده است. رضا جمالی گزارشی دارد در همین زمینه. سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس ممنوع شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جلوی سوال از رئیس جمهوری را گرفت. علیرضا کرمانی در گزارشی اطلاعات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در زندان وین با دو فرزند زندانی خود دیدار کرد. حمید فاطمی گزارش خواهد داد. بار دیگر دلیان در صدر اخبار ایران قرار گرفت، چون بار دیگر دیوان عدالت اداری عرضه قلیان را در اماکن عمومی ممنوع کرد. با همکارم وحید پوراستاد سراغ قلیان در ایران می رویم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گزارش ویژه‌ای درباره 14 سال قطع‌های زنجیره‌ای در ایران خواهیم شنید، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید و رضا جمالی به اطلاعمون رسوند، بالاخره پس از 8 روز نبرد، آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها اعلام شد. همکارم ایلیا جزایری در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا با سلام به تو، میدونم که اطلاعات دقیق تری درباره متن توافقنامه آتش بس به دستت رسیده، درسته ایلیا؟
بله جان، سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، متن توافقنامه خیلی کوتاه هست، 3 بند داره و 2 بند مربوط به راه‌های اجراش هست. بند اول میگه اسرائیل تمام حملات زمینی و هوایی و دریایی خودش رو به نوار غزه متوقف میکنه، از جمله عملیات که گاه به گاه انجام میده، از جمله ترور شخصیت‌های فلسطینی. بند دوم میگه گروه‌های فلسطینی هم عملیات خودشون علیه اسرائیل متوقف می‌کنن، که من جمله اونها شلیک موشک به سمت سرزمین‌های اسرائیلی و حملاتی که به مناطق مرزی انجام میدن. بند سوم میگه گذرگاه‌ها باز میشه، جلوی رفت و آمد و عبور مرور افراد و کالاها گرفته نمیشه و مانع هم ایجاد نمیشه برای مردم در گذرگاه‌ها و به اونها حمله نمیشه. یک بند هست که به شکل تبصره است، میگه که چنانچه درخواست یکی از طرف‌ها مطرح میخواد بکنه برای اضافه شدن به این بحث به این متن قابل بحث است. اما راه‌های اجرا شدن این توافقنامه، یک تعیین یک ساعت برای آغاز اجرای این توافقنامه کرد و که شروع شده از حدود 1 ساعت پیش، 2 مصر تضمین های از دو طرف میگیره در مورد پایبندی به توافقنامه، 3 دو طرف متعهد میشن که به این توافقنامه پایبند باشن، اون رو نقض نکنن و چنانچه ملاحظاتی در مورد عمل کرده طرف دیگه داشته باشن، باید به مصر به عنوان میانجی توافقنامه مراجعه کنن.
ایلیا، همونطور که گفتی بیش از 1 ساعت از اعلام آتش بس نگذشته، تا کنون واکنشی نسبت به این قرارداد آتش بس اعلام شده یا نه؟ چون در تلویزیون ها میبینیم که مردم در نوار غزه به خیابان ها اومدن، اتومبیل ها مملو از آدم هایی هست که پرچم هایی هم در دست دارن و اظهار خوشحالی میکنن. واکنشی هست به این آتش بس؟
درست، غیر از واکنش های مردمی که هم در نوار غزه و هم در کنار باختری مردم به خیابون آمدن، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس صحبت کرده در یک کنفرانس خبری. بخش که شاید برای ایرانی ها مهمتر باشه در صحبت آقای مشعل، تمجیدش از نقش ایران بود. گفته که تشکر میکنه از ایران و تمجید میکنه از نقشش در کمک به نوار غزه و ارائه کمک مالی و مسلح‌سازی اون در مقابل اسرائیل، با وجود اختلافایی که میان حماس و ایران در سر بحران سوریه وجود داره. مشعل در بخش دیگه از صحبت داشت گفته که اسرائیل در تمام اهدافی که از این حمله داشت شکست خورد و نتونست به هیچ کدوم از اهدافی که میخواست برسه. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبتی کرده در یک کنفرانس خبری در تل آویو، گفته که اسرائیل در صورتی که نقض بشه این توافقنامه عملیات نظامی شدیدتری انجام خواهد داد. آقای نتانیاهو با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم تلفنی صحبت کرده، گفته که میخواد به آتش بس فرصت بده تا ثبات و امنیت در منطقه حکم فرما بشه. اوباما هم تمجید کرده از آقای نتانیاهو به خاطر پذیرش توافقنامه آتش بس.
ایلیا، تا در تماس مستقیم با تو هستیم، سوالی را هم در رابطه با سوریه مطرح کنم. در سوریه امروز چه خبر بود؟ یعنی دیروز، چون امروز وارد پنجشنبه شدیم.
درسته، دیروز شاهد بمباران مناطق گسترده از سوریه بودیم توسط نیروهای دولتی به ویژه در حومه دمشق. مسئله اینه که حومه دمشق در چند روز گذشته جولانگاه مخالفان مسلح بشار اسد بود، به ویژه حومه شرقی و حومه جنوبی اون شهرک داریا. برای همین نیروهای دولتی این مناطق رو به شدت گلوله باران کردن و همچنین حملات هوایی انجام دادن تا زمینه رو برای یورش زمینی و دور راندن مخالفا آماده بکنن. آخرین آماری که منتشر شده روز گذشته بیش از 40 نفر در سوریه کشته شدن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، به طور زنده گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران تنها فناوری ساخت موشک را به غزه فرستاده است و موشک‌های مورد استفاده حماس در داخل غزه ساخته می‌شوند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیشتر علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ارسال هر گونه سلاح و کمک‌های نظامی به غزه از سوی ایران را تکذیب کرده بود. اجازه بدید به گزارش همکارم رضا جمالی گوش کنیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید که ایران به طور مستقیم سلاحی به غزه نفرستاده و تنها تکنولوژی و فناوری خود را در بُعد نظامی به غزه انتقال داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری افزود که ایران برای به گفته او مظلومان جهان کمک تکنولوژیکی و فناوری میکند و کمک به غزه هم در راستای همین سیاست است. فرمانده سپاه پاسداران ضمن بیان اینکه ایران موشک فجر 5 به غزه نفرستاده و تنها فناوری آن را به آنجا منتقل کرده است، تأکید کرد که مقدار بیشماری از این موشک ها در غزه در حال تولید است. اظهارات فرمانده سپاه پاسداران ایران در حالی بیان می شود که در چند روز گذشته اظهارات متناقضی درباره کمک نظامی ایران به غزه از سوی مقامات جمهوری اسلامی بیان شده است. نخست علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ارسال هر گونه سلاح به غزه را تکذیب کرد، اما در هفته جاری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت که کمک مالی و نظامی به مردم فلسطین مایه افتخار جمهوری اسلامی است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در نشست رسانه‌ای خود بدون آنکه به طور مشخص ارسال موشک‌های فجر 5 به غزه را تکذیب کند، گفت که مقامات نظامی باید بگویند که موشک‌های حماس ساخت چه کشوری است. با این حال وی افزود که وظیفه همه کشورهای اسلامی است که با همه تجهیزات از مردم غزه دفاع کنند. با آغاز درگیری اخیر میان غزه و اسرائیل، صدها راکت و موشک از غزه به اسرائیل شلیک شده که بعداً به گفته شاخه نظامی جهاد اسلامی، این گروه برای نخستین بار در تاریخ نبرد با ارتش اسرائیل از راکت فجر 5 ساخت ایران برای حمله به تل آویو استفاده کرده است. با شلیک این راکت از غزه به سوی تل آویو برای نخستین بار از سال 1991 آژیر خطر در پایتخت اسرائیل شنیده شد. سازمان امنیت اسرائیل میگوید که موشک‌های ساخت ایران نخست از این کشور به سودان فرستاده می‌شود و سپس با کامیون به مصر برده شده و در آنجا پس از تبدیل شدن به قطعات کوچکتر از راه تونل‌های زیرزمینی به نوار غزه منتقل می‌شوند. موشک‌های فجر 5 6 متر طول دارند و برد آن به 75 کیلومتر می‌رسد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه بررسی تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داد، ولی به دلیل تذکرهای پیاپی نمایندگان در مخالفت با این طرح کار بررسی آن متوقف شد. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه.
تذکرهای پیاپی یا به قول رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفتها کار بررسی تغییر قانون انتخابات را دو هفته به تعویق انداخت. در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که قرار بود از چهارشنبه کار بررسی آن آغاز شود، شرایط بیشتری برای نامزدی در انتخابات در نظر گرفته شده و نقش وزارت کشور در برگزاری انتخابات هم کمرنگ تر می شود. پس از اینکه 50 نماینده روز یکشنبه خواستار اولویت دادن به این طرح شدند، هیئت رئیسه آن را به رأی گذاشت و با تصویب نمایندگان کار بررسی به روز چهارشنبه موکول شد. آنگونه که خبرگزاری های ایران گزارش داده اند، در ابتدای بحث برخی از نمایندگان با تذکرهای پیاپی به هیئت رئیسه مجلس اعلام کردند این اصلاحیه با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. روح الله حسینیان، عضو فراکسیون اصولگرایان و از نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد، در تذکری گفت مجلس در موردی قانون گذاری می کند که قانون اساسی به او اجازه نداده. مهرداد لاهوتی، دیگر نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان، هم در مخالفت با طرح گفت که اصلاح این مواد از قانون انتخابات اختیارات شورای نگهبان را سلب می کند و شورای نگهبان ماهیت خود را از دست می دهد. یک نماینده دیگر، یعنی حسین علی حاجی دلیگانی، دیدگاه مشابهی را ابراز کرد و طرح را با 11 ماده از قانون اساسی مغایر دانست. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتقادها گفت جنس اخطارها بیشتر به مخالفت نزدیک است تا اخطار. اما با وجود گفته ی رئیس مجلس شورای اسلامی، تذکرها باز هم ادامه پیدا کرد و همین باعث شد تا محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، اعلام کند به دلیل کمبود وقت و وسیع بودن موضوع زمان ادامه رسیدگی به کلیات طرح را نداریم. خبرگزاری مهر میگوید مجلس شورای اسلامی هفته آینده تعطیل است و بررسی این طرح به 2 هفته دیگر موکول شده. بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، شروط نامزدی افزایش یافته و علاوه بر اینکه حداقل سن برای نامزدی در انتخابات 40 و حد اکثر 75 سال تعیین شده، نامزدها میبایست سابقه مدیریتی هم داشته باشند. سابقه مدیریتی هم این گونه تعریف می شود که نامزد ریاست جمهوری اسلامی باید دارای 8 سال سابقه وزارت باشد و 300 نفر هم که در سوابق کاری خود حداقل استانداری یا مشاغل همتراز به بالا را تجربه کرده باشند، توان مدیریتی نامزد را تایید کنند. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار است روز 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار شود. منتقدان این طرح میگویند برخی نمایندگان تلاش میکنند دایره نامزدها را محدود تر کنند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه برای نخستین بار به زندان اوین رفت تا با 2 فرزند زندانی خود، مهدی و فائزه، ملاقات کند. حمید فاطمی گزارش میدهد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از این ملاقات حضوری خبر داد و بدون اشاره به جزئیات بیشتری از این ملاقات تأکید کرد که این دیدار به درخواست قوه قضاییه صورت گرفته است. 2 فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فائزه و مهدی، به ترتیب در روزهای اول و سوم مهر ماه سال جاری بازداشت شدند. فائزه هاشمی برای گذراندن 6 ماه حبس خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و روانه بند امنیتی زندان اوین شد. او سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. فائزه هاشمی در حال حاضر نماینده و وکیل بند زندانیان زن در زندان اوین است و 10 روز پیش به همراه دیگر زندانیان این بند به یورش نیروهای گارد حفاظت زندان به بند زنان و نحوه تفتیش بدنی آنان اعتراض کرده و رفتار زندانبانان را توهین‌آمیز توصیف کرده بود. مهدی هاشمی که از جمله رئیس پیشین سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است، روز دوشنبه سوم مهر ماه و ساعاتی پس از بازگشت به ایران خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرد و همانجا بازداشت شد. او پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری 3 سال پیش به بریتانیا رفت. در آن زمان سفر او مأموریت و به منظور سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد در آکسفورد عنوان شد. مدتی پس از آغاز نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده قضایی برای مهدی هاشمی به اتهام دست داشتن در اعتراضات انتخاباتی سخن گفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این هم در روز 15 آبان در بیمارستان دی تهران با مهدی هاشمی ملاقات کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 16 مهر ماه در مصاحبه‌ای درباره اتهاماتی که در 3 سال گذشته برخی روزنامه‌ها و افراد به مهدی هاشمی وارد کردند گفت: رهبری در نماز جمعه گفتند گناه کبیره است چیزی که در دادگاه ثابت نشده به کسی اتهام بزنند، ولی می‌بینید همان روزنامه‌هایی که خودشان را نظام می‌دانند دارن تکرار می‌کنند. من نمی‌دانم اینها چطور می‌گویند که ما مغلط هستیم، مهدی در اختیارشان است و من هم هیچ مسئله‌ای ندارم جز اینکه قانون اجرا شود. هاشمی رفسنجانی در این حال تأکید کرده است درباره پسرش مهدی هر جایی که احساس کند با بیقانونی رفتار می شود اقدام خواهد کرد. وی در همین مصاحبه گفته است که حکم 6 ماه زندان دخترش فائزه را دارای اشکال می داند، اما چون سرانجام محکوم شده بود باید به زندان می رفت.
ایران has a very high profile internationally. If you look at the number, I would like to be able to talk to the government of Iran.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران. پنجشنبه 3 بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت تهران.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. قلیان در ایران این روزها بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته، چون بار دیگر دیوان عدالت اداری عرضه قلیان در اماکن عمومی رو ممنوع اعلام کرده است. اجازه بدید با همکارم وحید پوراستاد بریم سراغ قلیان در ایران.
سریال دنباله‌دار ممنوعیت قلیان در ایران، داستان دنباله‌داری که یک روز آزاد می شود، یک روز ممنوع. یک روز اجازه می دهند قهوه خانه ها زغال قلیان ها را روشن کنند و روز دیگر دستور خاموش کردن این زغال ها صادر می شود. سال هاست که قلیان قهوه خانه ها چند نهاد مهم کشور را به خود مشغول کرده است، از وزارت بهداشت و کشور و نیروی انتظامی گرفته تا هیئت وزیران و قوه قضاییه. اما چند روز پیش بار دیگر این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه بود که فرمان جدید را صادر کرد. کشیدن قلیان در قهوه خانه ها ممنوع است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، این 3 مصوبه دیوان عدالت اداری در 5 سال گذشته است. این بار شاکی قلیان کشی در قهوه خانه ها جمعیت مبارزه با دخانیات ایران بود. این جمعیت خواستار ابطال مصوبه وزیران عضو کمیسیون اجتماعی دولت بودند. تا قبل از این مصوبه قهوه خانه ها جزو اماکن عمومی محسوب می شد و استعمال دخانیات در آن ممنوع بود. اما مصوبه وزیران عضو کمیسیون اجتماعی قهوه خانه ها و رستوران های سنتی را از شمول اماکن عمومی خارج می کرد. از این رو آنها بعد از این مشکلی برای عرضه سیگار و مواد دخانی نداشتند. در این بین وزارت بهداشت هم یکی از مخالفان پروپاقرص عرضه قلیان در اماکن عمومی بوده. این وزارت معتقد است قلیان به سلامت مردم ضربه میزند. اما در مقابل عرضه قلیان در قهوه خانه ها و رستوران های سنتی 2 موافق جدی دارد. یکی طرفداران میراث فرهنگی و گردشگری هستند که بر این باورند که قلیان یکی از جاذبه های گردشگری ایران است و دیگر موافق این ماجرا صنف قهوه خانه داران است. چند پیش عباس علایی رئیس اتحادیه قهوه خانه داران برای جلوگیری از بیکاری فعالان این حرفه درخواست توقف برخورد با قهوه خانه ها را مطرح کرد و گفت در صورت ادامه روند تعطیلی قهوه خانه ها بیش از 2 میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم بیکار می شوند و تنباکو فروشان، زغال فروشان و سایر رشته های وابسته به صنف قهوه خانه داران از جمله صنوفی هستند که بر اثر ممنوعیت قلیان در بحران شغلی به سر می برند. در طول سالهای گذشته نیز نیروی انتظامی در خط مقدم برخورد با رستوران‌های سنتی بوده که قلیان عرضه می‌کنند. از دستورالعمل‌های برخورد با متخلفان گرفته تا ممنوعیت ورود بانوان به چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هایی که با قلیان از مشتریان خود پذیرایی می‌کنند. حالا بعد از این حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، موج دیگری از جمع‌آوری هزاران قلیان در کشور شروع می شود. زغال قلیان‌ها در رستوران‌های سنتی خاموش می شود، اما آیا بار دیگر در کنج خانه‌های مردم این زغال‌ها روشن نمی شوند؟
فرج الله سنحشور، سینماگر نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، در تازه ترین موضع‌گیری نسبت به ساخت فیلم یک خانواده محترم، خواستار اعدام 4 نفر از سینماگران به گفته او خائن شده است تا دیگر فیلم های مانند یک خانواده محترم ساخته نشود. درباره این اظهارات و همچنین افزایش انتقادها از حضور بین المللی سینمای ایران، همکارم بابک غفوری آذر با مانیا اکبری، بازیگر فیلم 10 ساخته عباس کیارستمی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده این موج انتقادهای تازه بر سر چیست؟
باید در ابتدای کلام ابراز تأسف کنم. تمام حکومت‌ها در طول تاریخ گاهی اوقات دچار اشتباهاتی شدن از این قریب و باید یک آگاهی وجود داشته باشه که از جامعه هنری و انسان‌هایی که اهل قلم هستند و یا فعال فیلمسازن و یا هنرمندن و فعالیت فرهنگی دارن، به هیچ عنوان قهرمان‌های سیاسی نسازن، برای اینکه یک اشتباه بسیار بزرگیه. سیاست خودش یک علمه که دنیای خودش رو داره و هیچ ارتباطی با دنیا و جهان هنرمند نداره. هنرمند ادبیاتش یک ادبیات بسیار عمیق‌تر و فراتریه که ادبیات انسانیه و وقتی که حکومت‌ها دچار اشتباه میشن و حمله میکنن به فرحال اون بخش شخص خود هنرمند و یا سازنده محصول فرهنگی و یا هنری، از اون شخصی که انگیزه اصلیش قهرمان سیاسی شدن نبوده یک قهرمان سیاسی میسازن که بسیار هم میتونه هنرمند دچار درد بشه در این مقاطع و همینطور جامعه هنری و فرهنگی، که این کاملا یک حرکت اشتباهی از دید من و یک سوء تفاهم جمعی برای خود اون بدنه و حکومت که تصورشون بر اینه که با حرکت‌ها و برخوردهای سیاسی و ایجاد محدودیت و محرومیت ها و انعکاس و بازتاب های سیاسی بیدلیل یک هنرمندی که دوچار رنج انسانیه تبدیل به یک قهرمان سیاسی میشه.
منتقدان حضورهای خارجی سینمای ایران میگن که فیلمهایی که به جشنواره‌های خارجی میرن واقعیت‌های جاری در ایران رو منعکس نمی‌کنند و به خواست جشنواره‌ها مدیرانش ساخته میشن. شما بر اساس تجربیاتتون چنین موضوعی رو تایید می‌کنید؟
این خیلی نگرش سطحیه به ماجرای چیزی به نام سینما و یا هنر هر سرزمین. هنرمند اون سرزمین برخواسته از تضادها و کنتراست‌ها و فشارها و محدودیت‌ها و آزادی‌ها و هر آنچه که ما بخوایم اسم روش بذاریم در اون سرزمین و جامعه‌ای هستش که داره زیست می‌کنه و اصل ماجرا بر اینه که با خودش بازتاب اون محتویات درونیشه از اونچه که کسب در اون جامعه و یا اون چی که از کودکی کسب کرده و رویاها و خیالهایی که در درونش وجود داره و چیزی سفارش شده ای، این میتونه اتفاقا این جملات میتونه در خور سینمای هالیوود باشه، نه سینمایی که مستقل با فقر اقتصادی و عمق و تعمق مفهومی روبروه و نه اصولا فیلمهایی که در فستیوال حضور دارن فیلمهایی هستن که فیلمهای سینمای مؤلف مستقلن و با محدودیت‌های اقتصادی ساخته شدن و برگشت اقتصادی محدودی هم خواهند داشت. اصولا فیلمسازهای اتفاقا در طی 10 سال اخیر رشد کردن در ایران که مفاهیم هنری در سینما براشون مهم بوده و مفاهیم انسانی براشون مهم بوده و من فکر میکنم که مفاهیم هنر و هنرمند بودن و یا سازندگی در اون محصول هنری در جامعه من بیشتر باید جا بیفته تا این جملات شنیده نشه و به هر حال محصول هنری که هنر باشه و یا هنرمند هم تاریخ تعیین میکنه نه اون مقطع. ما باید اجازه بدیم زمان بخوره به این 10 سال اخیر سینما ایران که بیشمار فیلمسازان جوان، نو، پویا و فعال ظاهر شدن با دنیای دیجیتال که آزادتر عمل میکنه و احتیاجهای مالی و اقتصادی به دولت ندارن و خود این باعث میشه که هنرمند آزادانه تر اندیشه های خودشو به تصویر بکشه.
با وجود این محدودیت ها و حساسیت ها اما باز هم دیده میشه که به ویژه در سالهای اخیر میان فیلمسازان جوان علاقه برای نمایش آثارشون در خارج از ایران روز به روز در حال افزایشه. این دلیل افزایش علاقه رو در چی میدونید؟
نمیشه جلوی شخصی که دغدغه‌های فرهنگی و ساختن داره رو محدودش کنی و خیلی توهم بزرگیه. نسل جدید آموختن و یاد گرفتن که به چه صورت به شکل‌های مختلفی خودشون رو بیان کنن. اگر که ابزار تصویر رو ازشون بگیری، دست به قلم میزنن، قلم رو بگیری دست به خواندن میزنن، خواندن رو بگیری دست به نواختن میزنن. به هر حال انسان موجود سازنده‌ایه و بدون هنر و بدون ساختن ممکنه دچار احساس پوچی بشه. به هر حال این میزان پارادوکس و کنتراست در این سرزمین رو انقدر جذاب کرده و محصول‌های هنری این سرزمین هم جذاب کرده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. در اینجا همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره، هنوز هم داره، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهی شما میرسونه. مینا جان شب خوش.
شب تو و شنوندگان عزیز بخیر. مصر اعلام کرد که اسرائیل و حماس موافقت کردند آتش بس برقرار کنند. وزیر خارجه مصر محمد کامل عمر در کنفرانس مشترک خبری با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در قاهره گفت که طرفین به تفاهم رسیدند از ساعت 9 چهارشنبه شب به وقت قاهره آتش بس برقرار شود. وزیر خارجه مصر همچنین از اتحادیه عرب، ترکیه و قطر برای تلاششان در این باره قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری ها مصر به عنوان تضمین کننده توافق عمل خواهد کرد. هیلاری کلینتون نیز گفت آمریکا از آتش بس استقبال می کند و پرتاب راکت باید متوقف شود. او افزود که قطعا هیچ جایگزینی برای صلح منصفانه و پایدار وجود ندارد و آمریکا آماده از همراه مصر و شرکای دیگرش در منطقه گام های بعدی را بردارد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی در قاهره از ایران تشکر کرد. او گفت به رغم اختلاف نظر بر سر وضعیت سوریه، از ایران به خاطر مسلح کردن حماس در طول درگیری‌ها با اسرائیل سپاسگزارند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که اگرچه نمی‌توانند به نوار غزه موشک بفرستند، اما فناوری ساخت موشک را در اختیار حماس گذاشتند. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو تأیید کرد که ترکیه تقاضای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاکش کرده است. راسموسن گفت استقرار این موشک‌ها توان دفاعی ترکیه را افزایش می‌دهد و به کاهش بحران در مرز جنوب شرقی ناتو کمک می‌کند. او افزود که ناتو بیدرنگ درخواست ترکیه را بررسی خواهد کرد. ترکیه گفته است با توجه به تهدیداتی که به علت بحران سوریه متوجه امنیت ملی این کشور است، خواستار استقرار این موشک‌ها شده است. اعضای گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان روز چهارشنبه در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران به خبرگزاری رویترز گفت که محور رایزنی‌ها انجام هرچه زودتر دور دیگری از مذاکرات با ایران بود و 6 قدرت جهانی برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای این مسئله همچنان وحدت نظر دارند. جان
متشکرم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون و در اینجا از شما دعوت میکنم به تکرار گزارش ویژه ما توجه کنید. روز چهارشنبه اول آذر ماه 14 سالگرد قطعهای زنجیره پاییز سال 1377 است. این قطعه فعالان سیاسی و نویسندگان دگراندیش را هدف قرار داد. قتل 4 فعال سیاسی و نویسنده در کمتر از 3 هفته در پی رسیدن محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوران معروف به اصلاحات سبب شد بر این پرونده نام پرونده ملی گذاشته شود. اما 14 سال بعد بازماندگان قربانیان هنوز در پی دادخواهی هستند. گزارشی که میشنوید رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان درست کرده، اما من جان خاکزاد به اتفاق مینا بهارمست که در استودیوست و همینطور سام خاکزاد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما را فراهم کرد به شما شب خوش میگوییم.
در برگزاری مراسمی در خور اون دو عزیز ممنوع اعلام.
حالا پرونده نقائصی داشت، بعد از اوراق پرونده
پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من رو از آقای دوری نجف‌آبادی گرفته بودن.
قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای،
نگاهی به آغاز و انجام،
گذشته و آینده
در 14 سالگرد.
همه متهمان گفتن که دستور قتل رو آقای دوری نجفی
از مخالفین رو هضم میکنه.
اول آذر ماه یادآور قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبران حزب ملت ایران است. با ضربات متعدد چاقو در خانه مسکونی این دو در تهران 14 سال پیش از این در سال 1377. کمتر از 2 بعد در روز 12 آذر محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که برای خرید شیر از خانه بیرون رفته بود ناپدید شد و بعد جسدش در بیابانهای شهر ری پیدا شد. خفه‌اش کرده بودند. 6 بعد هم 18 آذر نوبت ناپدید شدن محمد جعفر پوینده، مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. بعد از پیدا شدن جسدش در بیابانهای اطراف شهرستان شهریار معلوم شد که او را هم خفه کرده بودند. از این 4 قتل بعداً به نام قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 یاد شد. گرچه قبلاً در همان پاییز و در 28 آبان ماه مجید شریف نویسنده و مترجم منتقد مذهبی کشته شده بود و قبل از آن هم در 3 شهریور پیروز دوانی از زندانیان سیاسی سابق که با فروهرها رفت و آمد داشت ناپدید شده بود. 14 سال از این قتل ها می گذرد. امسال هم پرستو فروهر مثل سالهای گذشته از خانه دومش در مهاجرت در آلمان به ایران آمد تا یادبود پدر و مادرش را در همان خانه فخرآباد تهران برگزار کند. اما بازگشتش خوشایند وزارت اطلاعات ایران نبوده است.
متاسفانه امسال هم به روال 8 گذشته برگزاری مراسمی در خور اون دو ممنوع خواهد بود. من رو به دستگاه اطلاعاتی خواستند و اونجا گفتند که هر نوع شکل سیاسی داشتن این مراسم رو تحمل نخواهند کرد، افراد سیاسی حق آمدن نخواهند داشت. گفتند که با بسیاری تماس خواهند گرفت که مبادا بیان عواقب خواهد داشت. به هر صورت با این نوع از فشارها و تحمیلها برگزاری مراسمی در خور اون دو عزیز ممنوع اعلام شده.
و چه مشترک قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری با 2 قتل بعدی؟ یکی این بود که هر 4 قربانی دگراندیش و منتقد جمهوری اسلامی ایران بودند. دیگری این که قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هر 4 قربانی به فاصله 18 روز، کمتر از 3 هفته رخ داده بود. و سومی این که هر 4 قربانی پس از تکیه محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوران معروف به اصلاحات کشته شدند. روز 23 آذر ماه محمد خاتمی هیئتی را مأمور کرد تا درباره قتل‌ها تحقیق کند. اعضای این هیئت علی ربیعی مشاور امنیتی رئیس جمهور، علی یونسی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن زمان و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات پس از تحقیق به رئیس جمهور گزارش دادند. در نیمه دی ماه وزارت اطلاعات از کشف آنچه شبکه‌ای در این وزارتخانه نامید خبر داد، شامل معدودی از همکاران که به نوشته اطلاعیه این نهاد آلت دست عوامل پنهان شده بودند. 3 روز بعد در 18 دی ماه رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه تهران این قتل‌ها را محکوم کرد. نام بازداشت شدگان اعلام نشد، گرچه بعداً معلوم شد سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالی خانی که از آنان به عنوان مجریان اصلی قتل‌ها نام برده شد و بعد شماری دیگر از شریکان جرم بازداشت شده بودند. اوایل بهمن ماه 77 نوبت رسید به بازداشت سعید امامی، مدیر کل حوزه مشاوران قربان علی دوری نجف آبادی، وزیر اطلاعات و یکی از معاونان علی فلاحیان وزیر اطلاعات قبلی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. اما بعد از خودکشی یا آنچه مخالفان مرگ مشکوک سعید امامی در زندان نامیدند، بخش مربوط به بازجویی های سعید امامی از پرونده این قتل ها حذف شد. شیرین عبادی وکیل بازماندگان داریوش فروهر و پروانه اسکندری در روم.
عنوان می کردند که بازجویی های مربوط به سعید امامی چون فوت شده و موضوع رسیدگی نیست، بنابراین برای خواندن در اختیار ما نخواهند گذاشت و بقیه پرونده هم مغشوش بود و صفحاتی از اون کم بود. به عنوان مثال وقتی که در برگ شماری پرونده دقت میکردیم متوجه میشدیم از صفحه 30 یه دفعه پریدن به صفحه 85. سوال میکردیم بقیه پرونده کجاست؟ به ما میگفتن که پرونده گم شده، برای اینکه در ادارات مختلف و در دادگاه های مختلف چرخیده و ما نمیدونیم که چی شده. در حقیقت به عنوان وکیلی که سالهاست در این زمینه کار کردم و تجربه دارم باید بگویم تعمدن بخش های مهم پرونده رو در اختیار ما برای مطالعه قرار ندادند، زیرا که نمیخواستند حقیقت آنطوری که باید و شاید روشن شود.
این هم روایت احمد بشیری وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری در تهران.
حالا پرونده نقایصی داشت، بعد از اوراق پرونده زمینه نبود، وکلا اصرار داشتن که اون اوراق رو زمینه پرونده بکنن تا دیده بشه. ما موضوع برمیان گذاشتیم با موکلینمون، اونا گفتن با این ترتیب دیگه ما جلو نبیم و پرونده رو از پیگیری خودداری کنیم. ما گفتیم که ما نمیتونیم از پیگیری پرونده خودمون خودداری بکنیم، برای که ما وکیل هستیم و وظیفه داریم قانونا که در دادگاه حاضر بشیم و کار رو ادامه بدیم. با وکیلین ما گفتن بسیار خوب، ما رو عزلتون میکنیم و ما رو عزلمون کردن. بنابراین یه تکلیف ما با پرونده تموم شده بود، بقیه پرونده در اختیار وکیلین بود. تصمیم گیریش اونها هم به کلی خودداری کردن از حضور در دادگاه و اساسا پرونده رو رد کردن طور کلی.
با این همه به گفته شیرین عبادی علاوه بر نام مصطفی کاظمی و مهرداد عالی خانی عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند، نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌ها هم در پرونده به چشم می‌خورد.
اسم آقای دوری نجف آبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود، از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من رو از آقای دوری نجف آبادی گرفته بودند و این رو سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا اونجایی که به خاطرم میاد در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند نبود.
بر گفته های شیرین عبادی درباره قربان علی دوری نجف آبادی، عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر که در آن زمان از پاریس بر پرونده قتل های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 نظارت داشت، این را می افزاید.
قسمت بزرگی از این پرونده که اصلا حتی به دادگاه نظامی هم نیومد. باید اونجایی که ما اطلاع داریم و قسمت از این پرونده رو من در اختیار دارم، تمام متهمان، یعنی متهمان ماموران اجرایی، یعنی مدیر کلهای وزارت اطلاعات و زیردستهای اونها که به دادگاه نظامی فراخوانده شدن، اونها در اون بخشی از بازجوییشون که من دیدم گفتن که دستور قتل رو دوره نجف آبادی داده که میدونید اون موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مزان اتهامه دوره نجف آبادی است. شایعاتی وجود داشت که ممکنه وزیر اطلاعات پیشین روی رقابتی که یا دشمنی که با دولت خاتمی داشتن و با توجه به اینکه سعید امامی هم از هر جهت مأمور اجرای فلاحیان بود، میگفتن که دستور قتل ممکنه فلاحیان داده باشن به عنوان در حال یک خرابکاری در دولت آقای خاتمی. بنابراین تا یه محاکمه علنی برگزار نشه نمیشد واقعا به زرس قاطع گفت که چه کسانی دستور این قتل‌ها رو دادن. ولی اون چیزی که از محتویات اون بخش از پرونده که من دیدم برمیاد این است که همه متهمان گفتن که دستور قتل رو آقای دوری نجف آبادی داده که الان هم میدونید در ایرانه و تا اونجا که من خبر دارم عضو مجلس خبرگان.
تا در آن روزها دوشادوش اعضای خانواده مقتولان و وکیلان آنها، شماری از حقوقدانان، فعالان سیاسی و مدنی و اعضایی از کانون نویسندگان ایران در نهادی به نام کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای می‌کوشید شعله تلاش برای برگزاری یک دادگاه علنی و منصفانه را روشن نگه دارد و در کنار آنها روزنامه نگاران پیگیر این قتل‌ها که شاخص‌ترین آنها اکبر گنجی و عمادالدین باقی بودند. اکبر گنجی در نیویورک و انگیزه این تلاش.
در درجه اول آدم ها مطرح بودند، انسان ها مطرح بودند، انسان های شریفی که داشتن کشته می شدند، ترور می شدند و بیش از هر چیزی خود این آدم ها اهمیت دارند به عنوان مقدس‌ترین موجوداتی که یک بار فرصت زندگی بهشون داده می شدند یا هم و